بارها شنیدید که گفته شده که همین تمدن به اصطلاح جدیدی که الان بر دنیا حاکمه که مبناش بر اساس تدبیر محسوس علمی و برنامه‌ریزی و تلاش دنیوی و نگاه به دنیا و تجربه گرایی و عقل گرایی ایناست، یک تصویری که ازش شده اینه که اینا دستاورد مدرنیته است و سکولاریزمه و تا سکولار نباشی، یعنی تا اصالت دنیایی نباشی و دین رو به حاشیه نبری تمدن پیشرفته نخواهی داشت. نگاه علمی یعنی نگاه غیر دینی، این فرهنگی که در غرب جا افتاد و به بقیه هم منعکس شد، نسبت به دینی غربی هم که مسیحیت بود شاید تا حدودی هم حرف درستی بود. واقعا مسیحیت هیچ وقت نمیتونست مسیحیت موجود، نه اون مسیحیت اصلی که تحریف شد، این مسیحیت قرون وسطایی تا امروز اینا نمیتونست تمدن سازی بکنه، نه برنامه‌ای برای عقلانیت، نه برای علم، نه برای عدالت و حقوق بشر، اینا در متن مسیحیت موجود نیست برخلاف اسلام. اما یه دیدگاه دیگه که حالا ما بهش اشاره کردیم، حالا چند نمونهش من از اعترافات بعضی مورخین تمدن در غرب میخونم خدمتتون، اینه که اساساً همین توجهی که بشریت در چند قرن اخیر به علم، تجربه، آزمایشگاه، برنامه ریزی برای زندگی، همین توجهی که بشر کرد، این مدیون اسلام و تمدن اسلام. ببینید به شماها تو دانشگاه تو کتاباتون چی میگن؟ آقا شروع فیزیک مدرن قرن 17 نمیدونم با نیوتن فلان، شروع نجوم جدید با نمیدونم گالیله قرن 17 فلان، شروع جامعه شناسی قرن 19 نمیدونم آگوست کنت فلان، شروع شیمی لاوازیه قرن 18 فلان، هر چی میگن انگار قبل از قرن 17 و 18 و 19 میلادی و هم در بقیه دنیا هیچ خبری نبوده. این تاریخ علم، تاریخ علم اروپاست، راست میگم. در اروپا و در غرب تا قبل از قرن 17 18 19 خبری نبود. اما یه چیزی هست که دروغ میگن و او اینه که انگار این شیمی جدید، فیزیک جدید، مکانیک جدید و اینا در قرن 17 18 19 در 3 4 5 تا کشور اروپای غربی تولید شده. این از اون دروغای بزرگ تاریخیه که اول به خودشون گفتن بعدم به ما هم عید با هم دیگه میگیم، تو کتابای درسیمون هم بنویسیم. تقریبا هیچ یک از علوم تجربی جدید، هیچ یک، شروع و تولیدش همین علوم تجربی جدید آزمایشگاهی و فکری و نظری، شروع اینا هیچ کدام نه در اروپا بود و نه در قرن 17 18 19. اکثر اینها شروعش 4 قرن، 3 قرن، 5 قرن قبل و در جهان اسلام. اولین دانشگاه‌های به اصطلاح مدرن در غرب در قرن 13 14 15 میلادی با کپی برداری از دانشگاه جهان اسلام ساخته شد. معماریش، متون درسیش، اساتیدش همه درست اون موقع عکس الان بود. تا قرن 13 14 میلادی پروفسورای سوربن ابا عمامه سرشون می‌گذاشتن، یعنی بگن ما پروفسوریم، روشن فکریم. می آمدن کشورهای اسلامی تو دانشگاه اسلامی درس می خوندن، وقتی برمیگشتن با لباسای عربی اسلامی می آمدن، وقتی طرف می آمد توی انگلیس، فرانسه، شمال اروپا و این ور اوور، ایتالیا، فلورانس، روم اینا می آمد، گفتن او فلانی تو دانشگاه اسلامی درس خونده، این دیگه متجدده، دیگه پروفسور روشن فکره فلانه. چطور الان طرف میره اونجا مثلا با برمیگرده مثلا کراواتی تیپ غربی میزنم، من اونجا بودم، انگلیس بودم، پاریس بودم، لندن بودم، تو دستشویی های اونجا بیچاره ها زمین ها رو تمیز میکنن، وقتی میان اینجا ولی یه خارجی هم دیگه، از خارج آمدن، خارج بودی؟ کجای خارج بودی؟ چی کار میکردی؟ اکثر اینا میرن اونجا بیچاره ها زمین های دستشویی و مستراح و رستوران اینا رو تمیز میکنن، تفلک ها بعد برمیگردن اینجا برای ما پوز میدن. دیگه دانش کسایی که اینجا چه چهره‌ای دارن اونجا هم دیدی میشون و پرسیدین و چه وضع بیچارگیایی داشتن. کاش یک ایرانی بره اونجا، که البته از این نوع ایرانی های ما داریم، اینا هم کم نیستن و اونجا افتخاری بشه برای ایران، اینا هم هستن به الحمدلله. ولی بسیاری از کسایی که ولی این تیپ معمولا اهل ادا نیستن، این تیپ اهل ادا و اصول اینا نیستن، اهل فکر و کار و تلاش و برنامه‌ریزی هستن. ولی یه تیپی هم هستن که اهل ادا هم بیشتر تا اهل علم و کار و اینا. در اون زمان به عکس بود، من عرض کردم این لباس یونیفرم فارغ التحصیلی هست که میپوشن، یه کلاه مخصوصی میذارن، یه شنل یه تا نصفه و اینا، این شنل اما عبا بوده، نصفش با قیچی بریدن شده شنل. اینا وقتی میامدن دانشگاه جهان اسلام به حساب پروفسور و استاد میشدن، یه عبا مینداختن رو دوششون، برمیگشتن اروپا، اینا هرچی این عبا بلندتر بود این طرف دانشمندتر بود. بعد کم کم همین عبا یک دو سه تا قیچی خورد و رسید تا این قسمت کمر و اینا و اسمش شد شنل و مدل. حالا اینجا باز ما خودمون که اول اینا عبا رو از خود ما گرفتن بردن اروپا، چند قرن بعد عبای قیچی شده رو برمیگردونه میگه تنمو بکنید به من، من فارغ التحصیل من شدم مثل اونا. بابا اونا اصلا افتخارشون این بود که شده بودن مثل شما، حالا با تو عدا ما خوشحالیم که شدیم مثل اونا. اینا نمونه هایی است که نه هیچ تعصبی نباید داشت، نه له نه علی، نه تعصب علیه غرب، نه به نفع غرب، نه به نفع هیچ کس، نه علیه هیچ کس. واقع بین باید بود و اعتماد به نفس باید داشت. ببینید در منابع خود اونها اینا رو نوشتن که من دیگه اینا رو از این بعد براتون تاریخ میخونم و اینا همه مستند. گفتن علل رنسانس و بازسازی تمدن در غرب، شروع تمدن جدید و مدرن در غرب چند تا چیز بود. این چند تا رو که خود اونها نوشتن، ببینید جین کوریک، جورج سارتون، کارل گرینبرگ، اینا کسانی هستند که کتاب تاریخ بزرگ جهان، تاریخ فرهنگ و تمدن و تاریخ رنسانس رو نوشتن. همه اینا 4-5 تا مشخصه میارن، میگن شروع تمدن جدید و مدرن در غرب و اونا میگن در دنیا از این چند تا اتفاق بوده. این چند تا رو که شما ببینید در اثر تماس با مسلمان ها، میگن تمدن جدید و مدرن از این به بعد شروع شد. یک، ترجمه آثار عربی و آثار کلاسیک یونان و روم به زبانهای لاتین و زبانهای غربی. یک سوال، این ترجمه از کجا شده؟ از جهان اسلام، به خصوص بعد از فروپاشی تمدن اسلامی اندلس، یعنی تمدن اسلامی که در اروپا بود. کپی برداری مستقیم از روی تمدن اندلس شد، شروع رنسانس و تمدن جدید غرب. حتی آثار کلاسیک قدیم یعنی ادبیات و فلسفه یونان و اینا رو هم غرب از طریق ترجمه های عربی و اسلامی باش آشنا شد، نه با متون اصلی یونانی. دو، جنگ های صلیبی. جنگ های صلیبی با کی داشتن؟ با مسلمان ها. اصلا اولین بار در جنگ های صلیبی غرب با مفهوم نظامیگری مدرن و حتی با سلاح گرم آشنا شد. توی تاریخ نقل شده که در جنگ‌های صلیبی در قرن 11-12 میلادی، در اون جنگ‌های اول، ارتشی از صلیبی‌ها و کلیسای قرون وسطا فرستاده بودن به جنگ با مسلمان‌ها. از انگلیس، فرانسه، آلمان و بخش‌های دیگری از اروپا آمده بودن، چون جنوب ایتالیا یعنی سیسیل و اینا که در اختیار مسلمان‌ها بود، اسپانیا، پرتغال و نیمی از فرانسه هم در اختیار تقریبا که گاهی کم و زیاد میشد در اختیار امپراتوری اندلس اسلامی بود. میگه اولین باری که جنگ صلیبی شد اونجا، نظامیان انگلیسی دیدن که از طرف نیروهای سپاه مسلمان ها آتش توپخانه داره کار میکنه. اینا نمیدونستن توپخانه چیه، اولین باری بود که سلاح گرم میدیدن. و داره وقتی که آتش توپخانه مسلمین ریخ بالا سر صلیبی ها، سلاح گرم داره، سربازان ارتش انگلیس و این صلیبی ها، نیروهای پاپ و قرون وسطایی ها، اینها فرار کردن، گفتن شیاطین هم به ما حمله کردن از آسمان. دوم، پس جنگ های صلیبی باز از طریق ارتباط با مسلمان ها. سه، تماس مستقیم با تمدن عرب، که حالا اون میگه عرب در واقع تمدن اسلامی است، چون فقط عرب نبود، عرب بود، غیر عرب هم بود، مسلمین بودن. چهار، نقش دانشگاه های اسلامی در دگرگون کردن فرهنگ و علم در اروپا و تأسیس دانشگاه های جدید در غرب بر اساس الگوی اسلامی. این یه نکته که شروع خودشون این 5 تا رو به عنوان شروع علل اصلی شروع تمدن جدید در غرب شمردن. میگه در دورانی که ما جورج سارتون، اینه که عرض میکنم جورج سارتون از دانشمند مشهور امریکایی است در باب تاریخ تمدن و علم، میگه که در غرب حتی در دوره رنسانس تا قرن 14-15-16 هم هنوز دوران عقلانیت و علم نبود، در حالی که در جهان اسلام پایه اصلی، یک پایه اصلی تمدن از چند قرن قبل بر اساس علم و عقلانیت عبارت شد. نهایت فرمود میگه که حتی در اروپای پس از رنسانس جانورهای افسانه‌ای قدیم و اسطوره ها مورد قبول به اصطلاح دانشمندان در غرب بودند، دانشمندان غرب، و اشکال آنها را در جانورشناسی میپذیرفتند. صفات و مشخصاتی درست مثل جانورانی که به چشم میدیدند برای جانوران فرضی قائل شدند. پس اولین بار کالبد شکافی لاشه حیوانات در آزمایشگاه جهان اسلام شروع شد. علمی برخورد میکردن، تجزیه تحلیل میکردن، میکشیدن مشخصات اینها رو بر اساس تجربه و آزمون و امتحان یادداشت میکردن مسلمین. و اما در اروپا هنوز به دریانوردان ما میگفتن اگر فلان مسیر دریایی رو برید، پریهای دریایی رو خواهید دید، دختران دریایی رو میبینید، اگر فلان مسیر رو برید هر شود که فلان رو خواهید دید. بعد جورج سارتون میگه که تا مدت ها کشتی های غربی تا قرن 15-16 و بعد از اون گاهی حتی نمیدونستن این ماهی هایی که از تو آب میپرن بیرون، این دلفین ها و اینا، چیان اینا؟ فکر میکردن اینا پری دریایی هن. میگه حتی کریستوف کلمب وقتی برگشته بود کلمبوس میگفت که من خودم چند بار پریهای دریایی دیدم که کنار کشتی من جست و خیز میکردن. دریانوردان مسلمان که اساساً کریستوف کلمب و دیگران بر اساس نقشه های دریایی مسلمین پاشون رسید به قاره جدید که برای اونا جدید بود و الا مسلمان از 4-5 قرن قبل به این قاره رفت و آمد میکردن، منتها تجارت میکردن، معامله میکردن و برمیگشتن. جنایت و برده گرفتن و سرخ پوست کشی و غارت و قتل عام و کارا رو نمی‌کردن، ولی از 3-4 قرن قبل مسلمین اینجا رفت و آمد داشتن. اینا هم بر اساس نقشه‌ها و با کمک ملوانان و دریانوردان مسلمان به اونجا رفتن. میگه اون دریانورد مسلمانی بود به نام احمد، حالا نمیدونم چی، او به کریستوف کلمب اینا میگفت بابا جون این مسیر اینجوریه. میگه این دریانوردای غربی فکر می‌کردن تا یه جایی که برن تو اقیانوس از اونجا بعد یه مرتبه دنیا تموم میشه، آبا مثل آبشار میریزه پایین. دریانوردای مسلمان میگفتن بابا آبشاری در کار نیست، شما هر چی برید ادامه داره و زمین گرده، از این طرف که برید دوباره برمیگردید، از اون طرف به خود اسپانیا و پرتغال میتونید برسید از راه خشکی و دریا. ما این مسیرا رو چند مدت است داریم میریم. تازه میگه وقتی اینا قبول کردن با این دریانوردای مسلمان آمدن، میخواستن برن به اعتماد حرف اینا، گفتن میریم از شرق هند، ولی لذا وقتی رسیدن به قاره آمریکا فکر کردن رسیدن به هند. دریانوردای مسلمان گفتن آقا اینجا هند نیست، یه جای دیگه است اینجا. بعد اینا لذا اسمشو گذاشتن قاره هند جدید غربیا. بعد میگه مدتی طول کشید تا به اینا ما حالی کردیم که بابا اینجا هند نیست، جای دیگه است. و اینا اسمشو گذاشتن کشف آمریکا، مثل که مثلا من بیام خونه شما رو کشف کنم. کشف آمریکا، یه ملتی اونجا دارن زندگی میکنن، بیچاره ها قرن ها مسلمانان رفت آمدن، اینا تازه آمدن کشف کردن، شروع کردن به قتل و غارتشون. مورخین تمدن میگن وقتی وارد آمریکا روی آمریکا شدن، آثار تمدن اسلامی و لوح‌ها و نوشته‌های عربی و اسلامی از مدت‌ها قبل در اونجا وجود داشت. مثلا مسلمان‌ها با اینا رفت آمد می‌کردن، ازدواج می‌کردن، مسلمانشون گاهی می‌کردن، تجارت می‌کردن، ولی جنایت نمی‌کردن. اونا کشف نکردن، اینا شده کشف. این عبارت هم من بخونم از تاریخ بزرگ جهان. میگه که منابع زیادی نشان میده که مسلمین از قرن‌ها قبل در قاره آمریکا رفت آمد و حتی زندگی می‌کردن و اونها تجارت می‌کردن و مسلمین قبل از ما کا و کل زمین رو، قاره‌های زمین رو، آب‌ها و خشکی‌های زمین رو کشف کرده بودن و رفت آمد می‌کردن. این دماغه امید نیک نمی‌دونم ماجلان فلان، این همه که به نام خودشون ثبت کردن، اینا همه از اون نقشه‌های مسلمان‌ها و با کمک دریانوردان مسلمان تازه برای اولین بار باهاش آشنا شدن. میگه هم اسناد تاریخی در این مورد وجود داره، هم کشفیات جغرافیایی مسلمان‌ها در کتاب‌های اسلامی بود. کتابی مثل نزهة المشتاق فی اختراق الافاق از این قبیل، ده‌ها کتاب بود که دریانوردان و جهانگردان مسلمان دقیق نوشته بودند که ما از چه خشکی‌ها، چه دریاها، چه اقیانوس‌های، چه نوع حیواناتی در اونجا زندگی می‌کنن، چه نوع گیاهانی هستند، اینا همه در کتاب‌های اینا بود و ما برای اولین بار چند قرن بعد از طریق کتاب‌های مسلمان‌ها با اینا آشنا شدیم و اینا رو به بشر نگفتیم، دروغ گفتیم که اینا رو ما کشف و اختراع و تولید و اینا همه کارهای ما بوده. و کتیبه‌های اسلامی در قاره آمریکا توسط باستان‌شناسان کشف شد که مربوط به قرن‌ها قبل از کلمب و اینها، که اسم خودشون رو گذاشتن آمریکا، آمریکو اسمش رو گذاشتن روی قاره. مطابق مسلمان هم میآمدن اسم نمی‌ذاشتن رو، از خود مردم اونجا می‌پرسیدن اسم سرزمین شما چیه، هر چی اونا میگفتن اینا هم همونه مینوشتن. اینا میرن میگزنن غارت کردن، قتل عام کردن، آدم اسم خودشون نمیذارن، اونجا میگن کشفش کردیم، اینجا قبلا نبوده. میگه که کلمب و سایر کاوشگران پرتغالی، اسپانیایی و بعد انگلیسی، فرانسوی و هلندی سفرهای دریاییشون رو تماما مدیون اطلاعات دریانوردی و جغرافیایی مسلمانان بودن و به ویژه نقشه هایی که بازرگانان و دانشمندان اسلامی از تمام آبها، اقیانوس ها و خشکی های زمین تهیه کرده بودند. برای نخستین بار ناوگان های عظیم اقیانوس نورد و حرکت در قلب اقیانوس با کمک قطب نما و نقشه های دریانوردی را مسلمین ابداع کردند. نمونه از اونها در کتاب مسعودی ذکر شده به نام اخبار الزمان، بر اساس اطلاعاتی که در آفریقا، آسیا و قاره آمریکا از قرن ها قبل جمع کرده بودند. کمک زیادی همینا کرد به کلمب و کاوشگران دیگه و اونها سفر دریایی اولشون رو در اقیانوس اطلس اساساً با فرماندهی دو ناخدای مسلمان انجام دادن، کشتی‌های اروپایی که رفتن به قاره آمریکا و جاهای دیگه. اروپایی‌ها از طریق دریانوردان مسلمان با قاره هند و با سواحل چین مرتبط شدن و آشنا شدن. سواحل آفریقا را درست نمی‌شناختن. میگه کشتی‌های غربی اروپایی می‌ترسیدن از ساحل فاصله بگیرند. میگفتن جوری حرکت کنیم تا ساحل رو میبینیم، با چشم میبینیم بریم، دیگه از جایی که ساحل رو نمیبینیم دیگه فاصله نگیریم چون گم میشیم، اژدها و اینا ما رو میخورن تو دریاها و کشتی هاشون هم نمیتونست امواج سنگین اقیانوس ها رو تحمل کنه. بعدا که از با مسلمان ها آشنا شدن، صنعت کشتی سازی قطب نما حرکت در غلب اقیانوس ها رو آموختن و کم کم ترسشون ریخت و از ساحل فاصله گرفتن، آموختن دریا نوردی در غلب اقیانوس ها رو. منتها میگه فرقشون بود که مسلمان ها میرفتن تجارت میکردن، معامله میکردن، صحبت میکردن، دینشون هم معرفی میکردن، اما کسی رو مجبور نمیکردن بومی ها رو به مسلمان شدن. اما اینا وقتی که فهمیدن برده میلیون میلیون از آفریقا گرفتن، میلیون میلیون سرخپوستای آمریکایی رو میکشتن و با قتل و غارت، از اون طرف هم شمشیر و صلیب دستشون میگرفتن، شمشیر رو سر بومی های آمریکا و آفریقا و آسیا، صلیب هم جلوی دهنش، میگفتن صلیبو ببوس و الا شمشیر میخوره تو سرت. و میگه اصلا مسیحیت به این شکل گسترش پیدا کرد. میگه فقط یه نمونهشه برای که ببینید، کلمب در سفر دومش پایان قرن 15 و اوایل قرن 16 رفت به هائیتی، جایی رو اونجا رو اصلا نمیشناخت، فکر کرد باز به قاره آسیا رفته. وقتی فهمید اینجا جای دیگری است، مسلمان ها بهش گفتن، میگه کاری که کرد بیش از 1500 تن از اهالی هائیتی را به بردگی کشید، 400 نفرشون رو به اروپایی ها فروخت که اروپایی هایی که اونجا قرار شد بمانن و طلاها رو غارت کنن، 500 نفر رو دوباره گرفت به اسپانیا فرستاد، 200 نفر در راه مردند و این سیره شروع شد. از 15 میلیون برده از آفریقا ظرف یکی دو سه قرن و چند و صدها هزار برده سرخپوست آوردن به آمریکا و اصطلاحی تمدن جدید مدرن رو اینجوری ساختن. یه نمونه دیگه هم که آخرین نمونه که حالا عرض میکنم، من نمونه های زیادی حالا اینجا بود میخواستم خدمتتون عرض کنم، دیگه فرصت نیست، فقط یه نمونه تو مباحث علم جدید عرض بکنم. علوم مختلفه، من جبر رو فقط فعلا مثال بزنم چون فرصت نیست چند تا سوالم بتونم جواب بدم. میگه بسیاری از علوم، اساسا علوم جدید، یا مسلمین ابداع و اختراع کردن اصلا قبل از تمدن اسلامی، بعضی از این علوم اصلا وجود نداشت، مثل جبر، مثل مثلثات کروی و چند تا علم دیگه. بعضی علوم بود از یونان و ایران و هند و سابق و اینا بود، اما بسیار ابتدایی و کودکانه بود و متفکران مسلمان که از جمله بسیاریشون به خصوص ایرانی بودند که ستون اصلی تمدن اسلامی تفکر ایرانی بود، اینها تمام این علوم رو که از قبل اگر نبود ابداع کردن، بعضی هم که از قبل بود دچار جهش و تکامل کردن. تمام علوم جدید بعد از اسلام با اون چه قبل از اسلام بود اساسا قابل مقایسه نبود. مثلا خوارزمی که اصلا علم جبر رو ابداع کرد و این تعبیر هر شبت که الگوریتمی همون اصطلاح الخوارزمی است که به عنوان مبانی اصلا علم جبر جدید مطرح شد. اصلا علم جبری نبود، علم جبر کلش جدید بود. میگه از جمله اثری از خوارزمی همچنین آموزش فن محاسبه بود. انقلاب عظیم در هندسه ریاضیات نیز کار متفکران بزرگ اسلامی ایرانی مثل خوارزمی بود. حالا ایران که میگم ایران بزرگ رو میگم، والا خوارزمی و ابوریحان و بسیاری از اینا در ایران فعلی نیستن، جدا شده از ایران، اینا والا در ایران بزرگ بودن. اصل نوشتن اعداد، جمع و تفریق، نصف کردن و دو برابر کردن اعداد، ضرب، تقسیم و محاسبات کسری، همه اینها از طریق کتابچه ها و آثار خوارزمی به اسپانیا و بعد به اروپا رفت و برای نخستین بار در قرن 12 و 13 میلادی به لاتین ترجمه شد و اروپا اساسا از این طریق با مفاهیم هندسی و ریاضی جدید آشنا شد. مترجمی که کتاب خوارزمی رو ترجمه کرد اول کتاب نوشت چنین گفت: الگوریتمی، بگذار خدای را سپاس گوییم، سرور و حامی ما. ترجمه این تعبیر هر شبت که الحمدلله رب العالمینی که خوارزمی و علمای اسلامی اول کتاباشون می نوشتن. این الگوریتم که میگه امروز مستمرن در علوم کامپیوتر و ریاضیات برای نشون دادن هر روش معینی برای محاسبه همه چیز قرار میگیره، اساسا نام الخوارزمی است، به صورت لاتین الگوریتمی نوشته میشد. ایشون میگه تمام تحولاتی که امروز در علوم کامپیوتر، رایانه، ریاضیات جدید و مدرن و انقلابای عظیم علمی که در این عرصه به وجود آمده، همه اینا مدیون ریاضیدانان و متفکران بزرگ اسلامی ایرانی از قبیل خوارزمی است و اگر اینا بنیانشون نگذاشته بودن، امروز هم چیزی به نام کامپیوتری مثلا اصلا نبود و جرقه این حرفا اونجا در تمدن اسلامی زده شد. اینا رو خود اینا دارن میگن. کسرهای اعشاری رو میگه مسلمین اختراع کردن. ریاضیدانان اسلامی مثل بن یحیی مغربی در قرن 12 میلادی برای یافتن ریشه اعداد، کاشانی در قرن 15 میلادی نسبت محیط دایره به شعاع آن، خیام در پایه‌ریزی علوم ریاضی جدید. میگه مثلا خیام وقتی در قرن 11 میلادی اثر بزرگ خودش رو نوشت در علم جبر که یک انقلابی در ریاضیات جهان بود، مورد حمایت امام ابو طاهر فقیه اسلامی در سمرقند بود. ببینید در غرب وقتی یک دانشمندی حرفای جدید میزد، کشیش‌ها و علمای دینشون اینا رو چیکار می‌کردن؟ تو دادگاه تفتیش عقاید رو می‌سوزوندن و کف گفتی و چرا از عقاید استفاده تجربه. تو جهان اسلام به عکس، دانشمندان همه یا خودشون جزء علما اسلامی بودن مثل ابو ریحان، مثل ابن سینا و کی و کی و کی، یا تحت الحمایه علمای دین بودن. یعنی در بستر اسلام این علوم جدید رشد کرد. رابطه علم و دین در جهان اسلام مقایسه کنید با رابطه علم و دین در غرب و نسبت به مسیحیت. میگه که انواع معادلات درجه سوم، مقاطع مخروطی، پاره‌خط‌های حاصل از این تقاطع و منحنی‌ها و و حالا 30-40 مورد که اینا همه میگه ابتکار ریاضیدانان اسلامی است از قبیل خیام. حل این موارد، بعد میگه خود خیام اینو نوشته، عبارت خیام میگه حل این معادلات و اصناف وقتی موضوع مسئله عدد مطلق یعنی حل عددی معادلات باشد تا به حال در جهان صورت نگرفته بود. بعد میگه من برای اولین بار اینها رو طرح میکنم و بعضی از ریاضیدانان همکار من که در جهان اسلام هستن در این باب به من کمک میکنن و ما با هم بحث میکنیم و به نقاط جدیدی رسیدیم. خیام میگه راه جدیدی باز شد و من امیدوارم به زودی بعد از ما نسل بعدی دانشمندان اسلامی بر بقیه نقاط مجهول این علم وقوف یابند و این خط شکسته شده. مسئله در بحث خطوط موازی و بحث نسبت ها و چه. جورج سارتون میگه که هنوز تا امروز نیز چهره محاسبات جبر در اروپا دارای یک علامت عربی است. عبارت ایکس برای مجهول معادله بر حسب نظام الفبایی و ایگرگ برای دومین و زد برای سومین مجهول همه ترجمه اصطلاحاتی بود که ریاضیدانان مسلمان به کار می بردن. چون اعراب در زبان عربی و اسلامی عدد مجهول را که در معادله جبری می گذاشتن می گفتن شی چیز و حرف شین که مخفف شی بود وقتی از اسپانیا و اندلس اسلامی به زبانهای اروپایی ترجمه شد معادل شین کلمه حرف ایکس را گذاشتن و امروز تمام غرب و اروپاییان و همه جهان ندانسته می آموزند که علامت ایکس برای مجهول در ریاضیات است. علامت ایکس ترجمه حرف شین از کلمه شی بود که ریاضیدانان مسلمان به کار می بردند. یک نمونه دیگه هم عرض بکنم در باب نجوم که خیلی زیاده، من فقط حالا یک سری یک مثالشو بزنم. میگه منابع نجوم اسلامی هنوز که هنوز است درست مطالعه نشده اند که اقیانوس عظیمی از محاسبات نجومی بودند. بسیار پیشرفت‌های امروز بشر در باب فضاشناسی، ستاره‌شناسی و منظومه‌شناسی و کیهان‌شناسی تماماً بر اساس مطالعات اسلامی بود. اونچه از تمدن‌های پیش از اسلام در فضاشناسی و ستاره‌شناسی وجود داشت خرافاتی بیش نبود. دقت کنید احکام نجوم از خیال بافی مردم کلده و مصر قدیم سرچشمه می گرفت و حتی افلاطون نیز در کتاب خود بر همین مبنا سخن می گفت. خرافات دوره رنسانس بین ریاضیدانان و منجمین بر مبنی بر دادن ارزش اسرارآمیز و خرافی به اعداد چنین بود. وقتی تیکو براهه در دانمارک در قرن 17 میلادی، آخر قرن 16 و اول قرن 17، وسائل در آن زمان هنوز کمیاب رصدخانه اش را کار می گذاشت، اعلام کرد که همین چند وسیله‌ای که برای رصد آسمان در اختیار دارم نیز از دانشمندان اسلامی به امانت گرفتم. بعد میگه برای پادشاه دانمارک وقتی که گرفت به جای مسلمونا که کارهای علمی میکردن شاه حاضر شد من این کارو بکنم برای که من براش طالع بینی کنم که بگم قدرتش تا که ادامه پیدا میکنه، یعنی برای اساس تازه پذیرفتن بیاد. سخنرانی تیکو براهه در افتتاحیه دانشگاه کوپنهاگ که بر اساس معماری و متون دانشگاه اسلامی ساخته شده بود تماما ایمان آتشین او به طالع بینی بود. حتی گالیله و کپلر در قرن 17 میلادی مخارج زندگی خود را از راه کفبینی و طالع بینی می گذراندند. دقت کنید میگه آنچه که گالیله و کوپرنیک و کپلر در باب آسمان دانستند همه بر اساس کتاب هایی بود که منجمان و ستاره شناسان و متفکران اسلامی نوشته بودند. اینکه زمین کروی است، اینکه زمین میچرخد و ثابت نیست که در جهان غرب به عنوان یک کشف جدید قرن 17 مطرح شد و شروع علم جدید و اصلا مطرح انقلاب کوپرنیکی، انقلاب نیوتونی در علم، میگه اینا همه کتاب‌های مسلمان‌ها از 3-4 قرن قبل تو کتاب‌هاشون اون‌ها نوشته بودن، بحث کرده بودن. ابو ریحان بیرونی چند قرن قبل گفته بود تو کتاب‌هاش نوشته که من به این نظریه دارم روز به روز مطمئن‌تر می‌شم که زمین دور خورشید می‌چرخه، و این رو خوشبختم که در آثار 2-3 نفر دیگه از متفکران دانشمندان اسلامی هم دیدم و با اونها مکاتبه داشتم و روز به روز به این قضیه مطمئن شدم و آیات الهی و در قرآن هم دال بر این به نظر من هست که زمین دور خورشید میچرخه. ولی در این حال میگه من نسبت به قرآن نمیدم، ولی بر اساس مطالعات خودم و بقیه متفکران اسلامی به این قضیه رسیدم. ابو ریحان کیه؟ گالیله کیه؟ چند قرن فاصله است. اینا تو کتابای اسلامی است، میآمد ترجمه میشد به زبانهای لاتین و غربی، اینا میخوندن، بعدم چند قرن قبل با فاصله تأخیر چند قرن به نام خودشون اعلام میشد. میگه طالع بینان در غرب، طالع بینان فقط به اصطلاح دانشمندان بودند، برای پادشاهان و حتی برای پاپها حکم صادر میکردند. منجمین و دانشمندان اسلامی تلاش زیادی کردند که نجوم رو از سحر و فالبینی و خرافات جدا کنند و کردند. آنان بودند، دقت کنید، میگه متفکران اسلامی بودند که نجوم را به عنوان یک رشته علمی مدرن و مدون و متفکرانه بنیان گذاردند و علیه رمالان که در غرب و دنیا حاکم بودند به پا خواستند. بعد مثال میزنه از بو علی و بیرونی تا یوسف هروی و رزقالی و کیو کیو اینها. جدول خارزمی، جدول ساوی، جدول بتانی، دو جدول از هاشمیان، جدول ابن یونس، جدول زرقالی در تلیتلی اندلس اسلامی و جاهای مختلف. میگه تمام دانش جدید اروپا بر اساس این جدول‌های کیهانشناسی و فضاشناسی مسلمین شروع شد. رصدخانه رو برای اولین بار از رو رصدخانه‌های اسلامی آموختن که چگونه میشود فضا رو رصد کرد. میگه با عدسی‌های مهدب و مقعر از طریق کارگاه‌های دانشمندان اسلامی مثل ابن هیثم آشنا شدن و بعد از او بود که ساختن تلسکوپ و میکروسکوپ و اینها در اروپا راحت شد و راه افتاد. آزمایشگاه‌های شیمی در جهان اسلام از قرن‌ها قبل وجود داشت که حتی لوله‌های شیشه‌ای آزمایش درش بود و پدر علم شیمی رو باید شاگرد امام صادق علیه السلام جابر بن حیان دانست که بعد از 1.5 قرن خرابه‌های آزمایشگاهش از کوفه در زیر خاک‌ها در کوفه بیرون آمد و دیدن این آزمایشگاه چقدر مترقی بوده. رصدخانه به عنوان مؤسسه علمی به معنای امروزی در دنیای اسلام توسعه یافت و تولید شد و متولد شد. رصدخانه بغداد و دمشق، رصدخانه خلفای شیعی فاطمی العزیز و الحاکم در قاهره که اصلا میدونن قاهره رو شیعیان فاطمی اسماعیلی اونجا ساختن، و همین دانشگاه الازهر هم همون فاطمیون و تمدن اسلامی شیعی فاطمی حسن الازهر رو ساخت که الان شده بزرگترین دانشگاه برادران اهل سنت. حسن الازهر ریشش از دوران فاطمیون بود. رصدخانه از دو دوله دیلمی آل بویه، تمدن عظیم اسلامی شیعی که در بغداد بود و دوران درخشان تمدن اسلام قرن 4 و 5 هجری، یک رکن اصلش اونا بودن. رصدخانه ملکشاه سلجوقی در نیشابور، رصدخانه مراغه، رصدخانه سمرقند، رصدخانه های بعدها رصدخانه های عثمانی و چه و چه، در اونجا بود که کسانی مثل الفرغانی درجات طول زمین را محاسبه کردند. اول مسلمین بودند که متوجه شدند مسیر خورشید همچون سایر سیارات در طول زمان سرعتش کم می شود. کتاب عنصر نجوم نوشته دانشمندان اسلامی در قرون وسطا که در اروپا او را الفرغانوس می خواندند، الفرغانی، چند بار از زبان عربی به لاتین و زبانهای غربی ترجمه شد. ملانشتن در نیمه قرن 16 میلادی از میراث رگیو مونتانوس یوهانس مولر در شهر نورنبرگ آلمان برای هفتمین بار آن را دوباره ترجمه کرد. گفتن شاید هنوز دوباره ترجمه کنیم نکات تازه این تو این کتابا پیدا کنیم. موسی بن شاکر و شاگردان او در رأسشون ثابت بن قره یا قره، کسانی بودند که فاصله خورشید را با زمین محاسبه کردند، طول سال خورشیدی را به دقت محاسبه کردند که امروز هم این محاسبات تغییر نکرده. میگه بتانی با محاسبات دقیق اختلافات طول سال خشک و سال مرطوب را به دو طریق محاسبه کردند. آزمایش‌های خوارزمی تعقیب شد. تحقیقات جدید راجع به ظهور اقمار جدید در منظومه شمسی، ظهور ماه نو و تحولات ماه، ظهور تبیین علمی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از زاویه‌ای که محل نگاه ستاره نسبت به مرکز زمین به دست می‌آید، تعیین درجه عرض جغرافیایی یک نقطه روی زمین و طول جغرافیایی. میگه اینا همه ابداعات مسلمین بود. ابن هیثم نابغه بزرگ راه‌های جدیدی پیاپی برای محاسبه پیدا می‌کرد. او را در اروپا به نام الهازان می‌شناسند، همون الحسنه، از نابغه‌ترین استادانی که اروپا اساساً فیزیک و مکانیک و نورشناسی جدید را بر اساس آثار او و شاگردانش و حلقه او بنیان گذار. تئوری حرکت صفحه‌ای بر روی جام نامرئی کار اوست، کاری که بعدها استیفن شتاینز در نزدیک اینزبروک تأیید کرد صرفا آموزش‌ها و تئوری‌های حسن بود. آنجا بر روی یک میز بزرگ، هنوز امروز هم در یک بر روی یک میز بزرگ از چوب بلوط در آکسبورگ، مدل حرکت شش ستاره به حسب نظریه متفکران اسلامی نهاده شده که اونجا میگن این انقلاب و شروع این علم در مرحله جدید بود. دانشمندان اسلامی بودند، فضاشناسان و کیهانشناسان اسلامی بودند که همه کرات آسمانی ثابت و سیاره را ثابت کردند که کدام ها از خود اشعه نوری دارند، و آنها نوشتند که کره ما روشنایی از خود ندارد و آن را از خورشید میگیرد. دقت کنید، اینا رو تو کتابای شما میگن کیا گفتن، کی گفتن. ببینید واقعیت چی بوده. میگه این کشفیات بود که انقلاب علمی بود. الحسن با این کشف نظریه دو دانشمند بزرگ یونانی و غربی را نقض کرد. با کشف دیگری بطلان نظرات اوگلیدوس و بطلمیوس را ثابت کرد. یک بار دیگه شما عرض بکنم، میگه که اوگلیدوس و بطلمیوس معتقد بودن، گوش کنین، میگه تا قبل از دانشمندان اسلامی میگفتن که ما چجوری میبینیم، میگفتن نور از چشمای ما میاد بیرون، میخوره به اشیا، ما اونا رو میبینیم. برای اولین بار دانشمندان اسلامی مثل الهیثم اعلام کردن که این ادعا غلطه، نور از اشیاء به چشم ما میخوره و ما اونها رو میبینیم. نور از چشم ما به اشیاء نمیره، شعاعی که از چشم خارج میشود سبب دید اجسام نمیشه. جسمی که میبینید اونی که شعاع یا از خود او یا با انعکاس به چشم ما میرسه و توسط بدنه شفاف چشم عدسی معکوس میشود. و اصلا این مسئله اتاق نور و عکس شدن تصویر، اینا هم از ابداعات ابن هیثم بود. همینه که بعدها اصلا بحث سینما و عکاسی و اینا همه بر اساس همین تئوری بنا شد. و از این قبیل که خب زیاده، من چند نمونه رو فقط خدمتتون عرض کردم که بدونید، خودتون تحقیق کنید، این مطالعات رو ببینید. اصلا مسئله علم و علم جدید و این حرفا مطرح در کار نیست، و امکان بازسازی تمدن اسلامی و همین علوم تجربی بر اساس اخلاق و مفاهیم اسلامی کاملا وجود داره، و او رسالت بزرگ شما در این دوران.